پریشان نیاز آدمان کن از پریشان نیاز آدمان
عصر پنجشنبه‌تون به خیر باشه. مروری بر رویدادها و اخبار فرهنگی و هنری هفته رو در برنامه تقاطع فرهنگ به مدت 88 دقیقه تقدیم حضور شما میکنیم.
قاطع فرهنگ
بگذشت مه روزه، عید آمد و عید آمد، بگذشت شب هجران، معشوق پدید آمد، آن صبح چو صادق شد، عذرای تو وامق شد، معشوق تو عاشق شد، شیخ تو مرید آمد، شد جنگ و نظر آمد، شد زهر و شکر آمد، شد سنگ و گوهر آمد، شد قفل و کلید آمد، جان از تن آلوده، هم پاک به پاکی رفت، هرچند چو خورشیدی بر پاک و پلید آمد. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم و آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه شبکه گفتگو، به برنامه خودتون تقاطع فرهنگ خوش آمدید. در همین سرچراغی برنامه اجازه میخوام که از طرف خودم و همکارانم آرزوی قبولی طاعات و عبادات داشته باشم. یک ماه از عید بندگی رو پشت سر گذاشتیم و البته تبریک میگم فرارسیدن عید سعید فطر. امیدوارم که تمامی آرزوها و دعاها پای سفره هفت و افطار آنچنان که مانند همیشه مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه، این بار هم به تمامی شکوفه های آرزوتون و های رسیده بدل بشه و سنجاق. تقاطع فرهنگ برنامه‌ای است که بر پیشایی نوشته خودش مرور رسد و مداقعی داره بر مهمترین اتفاقات حوزه فرهنگ و هنر کشورمون و این بار هم مطابق رسم معهود و سنت همیشگی در خدمت دو کارشناس عزیز برنامه‌مون هستیم. جناب آقای دکتر محمد رضا قربانی پارام از اساتید شناخته شده حوزه دانشگاه به ویژه در شاخه معماری، از دوستانی که در هیئت علمی تشریف دارن، مطابق معمول بار بخش معماری و تجسمی برنامه برگردن ایشون از عرض سلام ارادت دارم و البته عید رو هم تبریک عرض میکنم.
به نام نامی معمار هستی، خداوند هنر پرور هنر دوست، امین خرمی عزیز، خدمت شما آقای شهاب دارابیان و همکارانم در داخل استودیو سلام عرض میکنم و سلام ویژه خودم رو تقدیم شنوندگان فرهیخته، دلاغاف و هنردوست برنامه تقاطع فرهنگ میکنم. عید سعید فطر رو خدمت تمام شنوندگان و هم میهنانم تبریک میگم. خداوند بزرگ رو شاکر هستم که امروز هم فرصتی دارم تا از پنجره برنامه تقاطع فرهنگ نگاهی داشته باشم به حوزه سپهر دهکانه تجسمی و در خدمت شنوندگان عزیز باشم.
بسیار هم سپاسگزارم، ممنونم. خب چه آورده دایی دایی دکتر؟
امروز درباره نخستین آرت اکسپو هرمز صحبت خواهیم کرد با آقای مرتضی نیک‌نهاد، دبیر این جشنواره. بله. همچنین درباره دو سالانه فاین کرافت فرانسه که تیم ایران در اونجا شرکت کرده و تیم سرامیست های ایران و انجمن سرامیست کشور در اونجا حضور دارن صحبت خواهیم کرد با خانم آرزو زرگر، معاون انجمن سرامیست های ایران.
بسیار سپاسگزارم. و دو دیگر کارشناس برنامه، شهاب دارابیان، از نویسندگان پژوهشگران و از دوستانی که دستی گرم بر حوزه شعر دارن و خب البته قلمی توانا در حوزه اخبار در بخش کتاب و ادبیات، همواره با شهاب دارابیان همراه بودیم. امروز نیز چنین. شهاب عزیز، عرض سلام ارادت و البته تبریک عید فطر
بر هر خان که نشستیم. خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما امین خرمی نازنین، دکتر پارام عزیز و شنوندگان فهیم رادیو گفتگو، عید سعید فطر رو به شما و همه مسلمانان جهان تبریک میگم. امیدوارم که طاعات و عبادات همه ما در ماه مبارک رمضان مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه.
خب شهاب جان، شما چه آورده‌ای داری؟
امین عزیز، در برنامه امروز با آقای واضحی، یکی از وارد کنندگان کاغذ صحبت خواهیم که همونطور که ما انتقادهایی رو در این برنامه داشتیم و در روزهایی که شاهد گرانی کاغذ بودیم انتقاد کردیم، امروز هم جا داره که توجه ویژه داشته باشیم که قیمت کاغذ تا حدودی پایین اومده، تقریبا نصف شده و به 300 هزار تومان رسیده کاغذ تحریر. همین راستای یک گپ و گفتی خواهیم داشت با جناب آقای واضحی، همچنین با جناب آقای سینا برازجانی، دبیر سومین دوره جایزه ادبی بوشهر صحبت خواهیم کرد. جایزه ادبی بوشهر در سال 90 اولین دورش برگزار شد، چون دو سالانه بود دوره دومش در سال 92 برگزار شد، اما متاسفانه از سال 92 شرایطی مهیا شد که این جایزه رو ما شاهد برگزاریش نبودیم، اما خدا رو شکر، خدا رو شکر با دغدغه‌مندی دوستان این جایزه امسال هم داره برگزار میشه. و در آخرین بخش با جناب آقای مجید تیموری، از شاعران به نام کشورمون و یکی از مدیران کتاب فروشی، یکی از کتاب فروشی بزرگ کشورمون صحبت خواهیم کرد در رابطه با وضعیت این روزهای کتاب‌های شعر. متاسفانه کتاب‌های شعر این روزها وضعیت ناامید کننده ای داره و آنطور که باید و شاید مورد توجه مخاطبان قرار نمیگیره. در رابطه با همین موضوع با جناب آقای
بسیار سپاسگزارم. هم دعاوی دارابیان و هم دست جناب دکتر پارام به شدت سنگین و گرم هست و ایدیه فراوانی برای برنامه خاص تقاطع فرهنگ امروز دارن. من هم امین خرمی در بخش چهره هفته از کارشناسان به نام حوزه آموزش کشورمون و نگاهی میندازیم به مفهوم و جایگاه آموزشگاه‌های هنری در کشورمون، به ویژه در این روزها که داریم به فصل تابستان هم نزدیک میشیم. لطفاً با نخستین بخش برنامه همراه ما باشید.
خبر در سه سطر.
خب نخستین بخش برنامه امروز رو با شهاب دارابیان خدمت شما تقدیم میکنیم. شهاب جان، فصل؟
بله امین عزیز، همونطور که در ابتدای برنامه توضیح دادیم، در این برنامه قراره که درباره جایزه ادبی بوشهر صحبت کنیم، جایزه‌ای که متعلق به زادگاه نویسندگان و شاعران به نام کشورمون هست. در سال 1390 با توجه به دغدغه مسئولان سازمان فرهنگی و هنری شهرداری بله. بوشهر، این جایزه قرار بود که هر دو سال برگزار بشه. دوره دومش هم خدا رو شکر برگزار شد، اما از دوره سوم با توجه به تغییر و تحولاتی که در سازمان فرهنگی هنری شهرداری بوشهر داشتیم. این جایزه برگزار نشد، اما با دغدغه‌مندی دوستان و مدیران جدید سازمان فرهنگی و هنری شهرداری بوشهر قراره که این جایزه برگزار بشه. کاملا نگاهی ملی داره و به ادبیات مستقل میپردازه. در همین راستا با جناب آقای سینا برازجانی دبیر سومین دوره این جایزه هم کلام خواهیم شد.
ارتباط و راستای خطوط ارتباطی برنامه با جناب برازجانی هم برقرار است. من هم خدمت ایشون عرض سلام و وقت بخیر دارم و همچنین شاد باشته عید فت. قربان، سلام.
سلام عرض شد. من عرض سلام دارم خدمت شما و مهمانان و کارشناسان محترم برنامه‌تون. همچنین عید فت رو تبریک میگم به هم شما هم به شنوندگان فرهیخته رادیو.
بسیار سپاسگزارم جناب برازجانی. شنونده گفتگوی شما و آقای دارابی.
آقای برازجانی، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما. عید سعید فطر رو هم بهتون تبریک میگم.
شما عزیز، عید شما هم مبارک باشه. من در خدمت شما.
بزرگواری. آقای برازجانی، یک صحبتی در ابتدای برنامه داشته باشیم در مورد اینکه چه اتفاقی اصلا برای جایزه بوشهر افتاد. یک جایزه کلی سر و صدا کرد، دو دوره هم برگزار شد، اما مثل خیلی از جایزه‌ها متاسفانه شاهد این بودیم که بعد از دو دوره متوقف شد.
عرضم به حضورتون که تا حدودی در کم و کیف قضیه احتمالاً شنوندگان عزیز قرار دادید. دو دوره ما موفق شدیم، در واقع مجموعه شهرداری و مؤسسه فرهنگ شهرداری بندر بوشهر موفق شدن که این جایزه رو برگزار بکنن. من در خدمتشون بودم به عنوان دبیر این جایزه ادبی. دو دوره موفق برگزار شد. از حضور مهمانان، شرکت کنندگان و کارشناسان و داوران بسیار معتبر ملی ما استفاده کردیم که هر کدومشون اسم هر کدومشون وزن کاملی هست برای یک جایزه ادبی. متاسفانه با تغییر و تحولی که توی شهرداری بندر بوشهر اتفاق افتاد و تغییر مدیران مجموعه به سازمان فرهنگی شهرداری بندر بوشهر که چند مدتی مسکوت و موند کارهای ملی از جمله جای ادبی بوشهر و ما موفق نشدیم. یعنی من که به هر حال خارج از این مجموعه شهرداری هستم، خود شهرداری هم موفق نشد این کار رو انجام بده تا اینکه توی دوره جدید و شهردار جدید جناب دکتر امیری شهردار بندر بوشهر،
بله،
و بازگشت جناب آقای سعیدی به عنوان مدیر در واقع این مجموعه فرهنگی.
قبلا هم معاون بودن، درست آقای سعیدی زمانه که این جایزه برگزار شد؟
خاطرتون هست، آره، آقای سعیدی قبلا معاون بودن سال 90 تا 92 که حالا من خدمت ایشون جهردار بودم، شون معاون بودن، الان معاون مدیر برگشتن و خیلی دعای فوق‌العاده خوبی دارن که امیدوارم حالا بجز این برنامه‌های دیگه هم شما با ایشون ارتباط بکنید و اگر صلاح بدونید بازتاب بدید.
درسته. آقای برازجانی،
مثلا حالا میگم این وضعیت اینجوری شد که توی این دوره جدید ما موفق شدیم که حالا
خب خدا رو شکر، خدا رو شکر که این جایزه دوباره شروع به کار کرد. آقای برازجانی عزیز، توضیحی هم می‌فرمایید در مورد بخش‌های این جایزه به چند بخش تقسیم میشه و به چه موضوعات و چه حوزه‌هایی می‌پردازه؟
بله حتما، با افتخار عرضم به حضورتون که به دو دوره پیش که برگزار شد صرفا ما کار داستان داشتیم، به جایزه ادبی فقط راجع به داستان کارا رو می‌پذیرفت. بله. توی دوره جدید با حضور حالا دوستان دیگه از جمله جناب آقای اجرایی دوست عزیز بنده، بخش شعر هم به این جایزه ادبی اضافه شد.
بسیار عالی.
آره، و شعر غیر کلاسیک و فعلا توی این دوره شعر رو در واقع ما میپذیریم، ولی به صورت کلی دو بخش عمده داره. یه دونه بخش اصلی داره که آثار بدون هیچ موضوع خاصی و به صورت آزاد مورد ارزیابی قرار میگیرن، و یه بخش ویژه داره که آثاری که در ارتباط باشن با بافت شهری بندر بوشهر و یا یکی که با موضوع خلیج فارس نوشته شده باشن یا سروده شده باشن ارزیابی میشن.
درست.
این دو بخش کلیشه. حالا مثلا توی بخش‌های مختلفی که عرض می‌کنم توی این دو بخش، مثلا ما کتاب رو ارزیابی میکنیم، توی بخش داستان مجموعه داستان داریم و همچنین رمان داریم که رمان ما هم چاپ شده هست و هم چاپ نشده و تک داستان‌های چاپ نشده.
چه جالب. آیه برازجانی، پس شما رمان‌های چاپ نشده هم بررسی می‌کنید، درسته؟
بله بله، کاملاً همینجوره.
به چه صورت اینها، یعنی رمان‌های چاپ نشده با کتاب‌های چاپ شده بررسی میشن؟
بله دقیقاً. عرضم به حضورتون توضیح کوتاه مختصری من بدم خدمت شما. توی اون سال‌های 90 و 92 که ما این در واقع شروع کردیم جایزه ادبی رو، یه مقدار شرایط چاپ کتاب استقبال سندگان مهم برای چاپ کتاباشون به صورت رمان یه خواهش پیدا کرده بود، حالا به هر دلیلی که دغدغه‌ای داشتن و کمتر بازار نشر رمان‌های معتبر رو میدید، ما همونجور که داستان کوتاه چاپ نشده رو ارزیابی میکنیم در کنار، در واقع اصلا جدا از مجموعه داستان کوتاه چاپ نشده رو ارزیابی میکنیم، رمان چاپ نشده هم فراخوان داریم.
چه اتفاق جالب، من فکر کنم نداشته باشیم همچین اتفاقی تا جوایز ادبی
که حالا ما داشتیم و متاسفانه جای دیگه هم ندیدم که اتفاق بیفته. پیشنهادم میکنم دوستانی که حالا دستن در کار این جشنواره‌های ادبی و جوایز داستان یه نگاهی داشته باشن به این قضیه، اگر بتونن مدیریت بکنن و کار چاپ نشده رو بیشتر ببینن که یه خورده به وضعیت حقیقی تری از مجموعه داستان نویسی کشور به دست اومد شاید بد نباشه.
درسته آقای بارازجانی، زنیم فکر کنم که از سه روز دیگه یعنی 19 خرداد ما کارگاه های آموزشی شما هم شروع میشه، درسته؟
عرضم بزرگتون یک در واقع رویداد فرهنگی توی بندر بوشهر خواهیم داشت سه روز آینده. برنامه داریم در ارتباط با غزل پیشرو ایران که یادی میکنیم از دوست مرحوممون جناب آقای دکتر حسین جلال،
خدا رحمتش کنه.
سپاسگزارم. خوب شد مجدداً از دکتر جلالپور عزیزم بشه. برنامه ما به شروعشون از سه روز دیگه هست و اول کارگاه و برنامه عمومی ما بحث غزل پیشرو ایران هست که درنگی بر اشعار دکتر جلالپور خواهد بود و بعد از اون برنامه ما ادامه خواهد داشت، از جمله برنامه خواهیم داشت در ارتباط سینما و تئاتر و کارگاه‌های مختلفی راجع به شعر و داستان برگزار میشه تا به در واقع ایام برگزاری خود اختتامی 22 و 23 میرسیم. مهمانان مختلفی از سراسر کشور تشریف میارن، داوران بسیار عزیزی که تقبل زحمت کردن، همه چهرهای ملی و مؤثر در ادبیات مستقل ما هستن. حضور اینا هم توی بوشهر غنیمتی است، هم برای بنده هم برای دوستانی که اینجا هستن. دعوت میکنم که اگر صلاح میدونید، اگر وقتی هست فرصتی هست تو این روزها سری بزنید به بندر بوشهر. نباید هم از گرمای بوشهر ترسید، به نظر من بوشهر جایی که باید گرماشو تجربه کرده. حضور شما توی بندر بوشهر هم برای همه ما
بدون هیچ شکی. بسیار بسیار سپاسگزارم جناب بارازجانی عزیز. امید که این سعادت باشه، اگر نبود تمامی دوستانی که در کنار خلیج همیشه نیلگون پارس حضور پیدا میکنن و البته در استان بوشهر و شهرستان بوشهر، امید که در این رخداد هم حضور داشته باشن. از جناب بارازجانی و شهاب دارابیان سپاسگزارم.
ممنونم، خدا
سپاس از شما.
گفتگوی شهاب دارابیان رو با جناب آقای سینا برازجانی دبیر سومین جایزه ادبی بوشهر شنیدید. قدردان همراهیتون و شنیدن شبکه گفتگو صدای اندیشه خاصه این برنامه تقاطع فرهنگ هستیم. در این برنامه مرور رصد و مطالعه داریم و مهمترین اتفاقات حوزه فرهنگ و هنر کشورمون که از زاویه دید کارشناسان تلاش داریم نقدی عادلانه، منصفانه و البته موشکافانه به این نکات داشته باشیم. با تقاطع فرهنگ همراهید.
پرانتز
خب در فصل دوم از برنامه امروز در خدمت جناب آقای دکتر باعندزه قربانی پارام و مهمانشون جناب آقای نیکنهاد گرامی دبیر آرت اکسپو هرمز هستیم. خدمت جناب آقای نیکنهاد عرض سلام و وقت بخیر دارم.
من سلام میکنم، وقتتون بخیر، در خدمت شما هستم.
آیه مرتضی نیکنهاد، من هم خدمت شما سلام عرض میکنم و عید فطر رو خدمتون تبریک میگم.
من هم تبریک میگم به شما.
سپاسگزارم از شما. من میخواستم برای شروع صحبت تاریخچه ای رو بگید و چگونه شد که این آرت اکسپو در واقع در هرمز شکل گرفت، از تلاش های خودتون و زمینه سازی هایی که کردید برای برگزاری اولین دوره آرت اکسپو هرمز بفرمایید.
این که الان داره برگزار میشه اولین دوره این رویداد هست که ما تقریبا در روزهای آخرش رو سپری میکنیم. ما اگر کم خیلی کلی تر صحبت کنم و بحث بکنیم، ما در طول دو سال گذشته که در هرمز مستقر شدیم، در واقع استقرار ما در هرمز برای اکس دادن یک سری برنامه هنری بود که آرت اکسپو یکی از اونها بود. دو سالانه هنر معاصر یکی از اون برنامه‌ای که در موردش گفتگو کردیم و فکر کردیم که میتونه در هرمز در واقع برگزار بشه و البته رویدادهای دیگه که داریم بهش فکر میکنیم. خب ببینید، هرمز در طول سالهای اخیر در حوزه گردشگری خب رشد خیلی زیادی داشته، چه در حوزه گردشگر داخلی چه در حوزه گردشگر خارجی رشد بسیار خوبی داشته و هر سال داره بر تعدادش اضافه میشه. طبیعیه که آدم هایی که در حوزه فرهنگ و هنر کار میکنن مثل ما هم دوست دارن که در این حوزه از این ظرفیتی که داره به وجود میاد بتونه بهره برداری بکنه.
بله،
این هم در واقع تاکید بکنم که هرمز طی 10-11 سال گذشته به واسطه رویدادهای هنری که درش اتفاق افتاده، هم در واقع این میل از جانب مردم به وجود داره که اتفاقات هنری بیفته، همین که زمینش کاملا فراهم هست، همین که همه تقریبا هرمز رو به عنوان جزیره‌ای، به عنوان شهری میشناسن که توش اتفاقات هنری میفته و همیشه این پتانسیل و این ظرفیت درش وجود داشته. به همین دلیل ما فکر کردیم که میشه در طول در واقع سالهای آینده برنامه‌های جدیدی رو طراحی کرد. آرت اکسپو یکی از برنامه‌های مهم بود که ما بهش فکر کردیم و میبایست طبیعتا زمینه‌هاش رو فراهم کردیم برای انجامش که مستقیماً امسال این اتفاق افتاد و ما تونستیم اولین دوره رو برگزار کنیم.
بله، بسیار هم عالی. ما فردا 17 واقع روز پایانی این جشنواره هستش و با توجه به این زمینه ها و اتفاقاتی که افتاده و اولین دوره هم هست که برگزار شده، از چالش هایی که شما باهاش مواجه شدید برامون بگید، چون معمولا اولین دوره ها بسیار پرچالش میشن.
بله. اولین دوره پرچالش میشن، اولین دورهایی که خارج از مرکز یا خارج از پایتخت برگزار میشن باز پرچالش میشن.
همینطوره.
اولین دوره های رویدادهایی که تازه هستن اصولا پرچالشن و باید رای باز بشه تا در واقع تصمیم گیران و تصمیم گیران راحت‌تر با موضوعات برخورد بکنن. ببینید، ما چالش هایی که داشتیم برای برگزاری در واقع آرت اکسپو در هرمز در چند زمینه ما چالش داشتیم. یک بحث این بود که اساساً آیا اگر ما آرت اکسپو در برگزار کنیم در هرمز، با توجه به اینکه این رویداد یه رویداد فروش آثار هنری هست، اساساً در هرمز خریدار وجود داره و آرت اکسپو میتونه در حوزه واقع فروش موفق بشه؟
ما می‌دونستیم که
در هرمز طبیعتاً شاید خریداری نداشته باشه. طبیعتاً ما باید در این حوزه کار بکنیم و باید یه چشم انداز 5 ساله داشته باشیم. ما نگاهمون به گردشگر خارجی بود، نگاهمون به گردشگر ایرانی بود که وارد جزیره میشه و وارد اکسپو میشه، آثار رو میبینه و احتمالاً الان میشه که اثر رو بخره. این موضوع بود که طبیعتاً باعث میشد که ما بکنیم، ما اگر در سال اول بتونیم بین 20-30% آثار رو بفروشیم، از نظر ما یک اکسپو موفقه که بتونیم سالهای آینده این در واقع درصد رو افزایش بدیم. یک از چالش هایی که همیشه در هرمز باهاش مواجه هستیم و
بله،
کمی داره به هر حال در واقع زمین ها و بسترها داره آماده میشه، این هست که خب هرمز فرودگاه نداره، یعنی گردشگر باید از راه دریایی وارد جزیره هرمز بشه. فرودگاه نداشتن باعث میشه که آثاری که ما از سراسر ایران جمع آوری میکنیم، خب آتفوی فرایند در سراسری هست.
بله.
آثاری که جمع آوری میکنیم به سختی به دست ما برسه و حتی با آسیب به دست ما برسه، چون که از تنها راهی که میتونه به دست ما برسه از طریق دریاست. خب راه دریایی، اونم در فصلی که بادهای متعددی ما در منطقه داریم، این نگرانی رو در ما ایجاد میکرد که اگر کاری آسیب ببینه، ما تا در جزیره هرمز قاب سازی نداریم که بتونیم شیشه‌ها رو تجدید کنیم یا قاب‌ها رو تجدید کنیم. به همین دلیل ما اصرار میکردیم که هنرمندان در یک بسته‌بندی مناسب کار ارسال بکنن. خود فرایند این که آثار چطور به دست ما برسه و به چه شکل به دست ما و در چه بازه زمانی به دست ما برسه خودش چالش خیلی بزرگی بود که خوشبختانه امسال بله. ما شاید زیر 2% آثاری که به مدت رسید آسیب دیده بودن. یک از چالش‌هایی که باز در منطقه برای ما همیشه چالش بزرگی بود نبودن فضای برگزاری آرت اکسپو در هرمزی که خیلی از زیرساخت‌های اساسی رو نداره، طبیعتاً که زیرساختی برای برگزاری رویدادهای هنری هم طبیعتاً می‌تونه نداشته باشه.
بله.
تنها فضایی که در واقع هرمز داشتیم و می‌تونستیم آرت اکسپو در اون برگزار بکنیم یک مدرسه قدیمی وجود داشت در هرمز، وجود داره البته تاریخی، مدرسه اچ یا مدرسه جریپولا که سال 52 ساخته شده، مدرسه بوده همیشه.
بله.
سال 90 هم مدرسه
یک
بوده.
اثر شناخته شده در جزیره هرمز است و بله. انتخاب بسیار هوشمندانه ای بوده.
بله بله، این تنها گزینه ای ما بود برای اینکه ما بتونیم آرتکسوتش برگزار بکنیم، به این دلیل که هم مردم باش نوستالژی داشتن، هم یک مکان پر اهمیت بود، همین که در واقع امن بودن فضا از امنیت خوبی برخوردار بود برای اینکه ما بتونیم آثار رو درش حفظ بکنیم در طول مدتی که داره توش آتش. و همین دلیل رایزنی ها رو کردیم که بتونیم مدرسه اس رو بگیریم برای اینکه آتش رو توش برگزار بکنیم، که خوشبختانه حالا با کمی عقب و جلو افتادن این موضوع ما تونستیم در نهایت این کار بکنیم و
از میراث فرهنگی گرفتین این رو.
ببینید میراث فرهنگی طبیعتا کمک کرد، این دلیل که مدرسه در حال حاضر داره بازسازی میشه.
بله.
و ما همزمان با اینکه تیم بازسازی در مدرسه بازسازی میکنن، تیم ما هم داره اینور کار میکنه، زیرا میراث فرهنگی داره بازسازی میشه. البته خب نهادهای دیگه هم در واقع به موضوع دارن نظارت میکنن.
بله.
این کلیت چیزی بود که در واقع من فکر کردم که میتونم در واقع
جناب نیک نهاد در مورد فروش گفتین، میخواستم ببینم که فروش رضایت بخش بود.
رضایت بخش بود، اما در نظر بگیرید که یه رویده که قرار بود یک فروردین 15 اسفند تا 15 فروردین برگزار بشه و بعد از اون نشد، قرار بود یک فروردین تا یکی فروردین افتتاح بشه، باز نشد و دوازدهم اردیبهشت ما افتتاح شد. طبیعتا جزیره هرمز با یک افت محسوس گردشگری مواجه میشه، کما اینکه ما فقط 3-4 روز قبل از ماه رمضان فرصت داشتیم و بعدش وارد ماه مبارک رمضان شدیم. طبیعتا به خاطر وجود ماه مبارک رمضان هم به هر حال ما کمی افت مخاطب داریم،
اما
منسول مجموع به خاطر این که به هر حال ما برخی از مشتری در واقع بندرعباس به هرمز آوردیم و البته کارانا گردشگرانی که در هرمز بودن خریداری کرد، تا اینجا ما یک رضایت نسبی داریم، کما اینکه ما تا در واقع خود فردا که
جناب نیک نهاد ازتون بسیار سپاسگزارم. با توجه به اینکه وقتمون داره تموم میشه، میخواستم یک پیشنهاد بدم و شما رو به خدای بزرگ بسپارم. ببینید میشه با چون محلش در هرمز هست، میشه با در واقع گالری داران دبی که به صورت بین المللی فعالیت میکنن ارتباط گرفت و بازدید اونها از نمایشگاه سبب فروش حد اکثری ممکن برای اینجور نمایشگاه ها و آرت اکسپو هرمز که انشالله در سالهای بعد برگزار خواهد شد بشه. از شما سپاسگزارم که با شنوندگان برنامه هم کلام شدید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خواهش میکنم.
گفتگوی جناب آقای دکتر محمدرضا قربانی پارام رو با جناب آقای مرتضی نیک‌نهاد دبیر نخستین آرت اکسپو هرمز شنیدید. در این جامعه و عصر زمانه‌ای که سر و کله زدن ما با پیچ و مهره و فلز بیشتر از زمانی است که شاید حتی بتونیم به ساعت‌ها و نگاه‌های فراغت خودمون توجه داشته باشیم، شاید رصد کردن اخبار در تمامی حوزه‌ها هم